بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نهم بحث در ارتباط با صفات ذاتی پروردگار از حیث عینیتشون با ذات حق تعالی و با یکدیگر بود. چنانچه در جلسه قبل مطرح شد، اقوال متعددی در این زمینه هست. 6 قول رو علامه در همین آغاز فصل مطرح کردن. خب الحمدلله ما در فضای کلام شیعی به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام تو اینجا دیدگاه بسیار عالی و راقی داریم و اون هستش که صفات عین ذات هست و از یه جهت عین یکدیگر. اون تا خب در فضاهای کلامی معمولا این بحث که مطرح میشه، اگر تأمل بشه که الان در بحثای مفصل تر میشه مطرح کرد، در بحثای کلامی حتی شیعی بیشتر به طرف نفی صفات گرایش پیدا میکنن، یعنی عینیت صفات با ذات و با یکدیگر به گونه این معنا میشه که سر از نفی صفات در میاره. تقریبا همین نظریه منسوب به معتزله در میاد یا برخی از دیدگاه های دیگر. در واقع بهترین توضیحات این بحث رو ما باید از افرادی مثل صدر المتعلهین در جلد ششم اسفار مشاهده بکنیم که این صفات با یکدیگر و با ذات رو معنا میکنن. حال در صورت علامه طباطبایی میفرماید از میان این اقوال ششگانه، قول اول که قول حکماست، قول حق هست، استدلالی رو مطرح کردن. این استدلال متشکل از 3 مقدمه است. استدلال رو مطرح میکنیم، یه توضیحی هم در حدی که فرصت داریم انشاءالله عرض خواهیم کرد. علامه طباطبایی در طی 3 مقدمه به این بحث میپردازن. مقدمه اول اینه که خب مطابق بحثی رو که در گذشته داشتیم، واجب الوجود علت ماسوا هست، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، یک واسطه، دو واسطه، 10 واسطه، 1000 واسطه، در نهایت جمیع موجودات منتهی میشه به واجب الوجود و واجب الوجود علت ماسوا هست. خب این یک مقدمه که از بحث‌های قبل روشن است و بحث خاصی نداره. مقدمه دوم این استش که واجب الوجود که علت العلله، علت تامه همه اشیاء هست، واجد جمیع کمالات هست در مرحله خودش به نحو اعلا و اشرف. این معنا رو با 2 بیان علامه مطرح کرده. یادتون باشه من دیگران نگاه نکردم، قبلا مشابه این بحث رو داشتیم، برخی از اساتید اشکال کردن و ما اونجا گفتیم اشکالشون درسته و یه بیان دیگه ما خودمون افسودیم به حسب بحثایی که قبلا علامه مطرح کرد. جالبه که اینجا علامه یعنی هر 2 تا بیان رو در ارتباط با این نکته داره که باری تعالی با جامعه جمیع کمالات باشه در مرتبه خودش. یه بیان که اون بیان اولی است که اینجا ارائه میکنم اون بحث بود که قبلا مطرح کردم و برخی از اساتید اشکال گرفتن، اساتید لاینس با اشکال گرفتن، با این هستش که چون باری تعالی علت ماسوا هست و علت باید واجد جمیع کمالات معالیل باشه، پس هر کمال مفروضی رو باری تعالی باید داشته باشه. دیدیم که برخی از اساتید عرض کردم اشکال گرفتن که خب این درسته، این معناش نیست که تمام کمالات موجود در معالیل رو باید علت العلل به نحو اعلا و اشرف داشته باشه، اما معناش این نیست که جمیع کمالات رو داشته باشه. خب اونجا علامه بیان دیگه‌ای نداشته. ما عرض کردیم بحث بحث قبل میتونست علامه بیانات دیگه هم داشته باشه، اینجا اتفاقا اینجا تصریح کرده، در بیان دوم این نکته رو آورده که واجب الوجود وجود صرف است و عدم مخالط نداره، یعنی مرکب از وجدان و فقدان نیست. اگر ما بخوایم چیزی رو از حق تعالی کم بکنیم، این منجر به ترکیب از وجدان و فقدان خواهد شد. با توجه به اینکه ما ترکیب از وجدان و فقدان رو از حق تعالی نفی کردیم و گفتیم واجب الوجود وجود صرفه، این نکته و تاکید رو این نکته نشون میده که باری تعالی باید جامع جمیع کمالات باشه، نمیتونه چیزی رو کمال رو نداشته باشه و فاقد باشه. این بیان دوم بیانی هستش که دیگه فقط کمالات موجوده در معالی رو پوشش نمیده، هر کمالی که واقعا کمال باشه ها، نه نقص، هر کمالی رو که فرض بشه که شایسته اون مقامه رو باید داشته باشه. خب این مقدمه در واقع دوم. مطابق این دو مقدمه چه چیزی حاصل شد؟ این که واجب الوجود تمام حقایق و معانی کمالی رو باید دارا باشه. حالا تو مقدمه سوم بحثی رو مطرح میکنه که این بحث به تدریج ما رو به نتیجه نزدیک میکنه. در مقدمه سوم بحثی مثل شد، خب ما از یک سوی دیگر میدونیم که باری تعالی یک حقیقت بسیط و واحد صرفه، به هیچ گونه ترکیبی در او راه نداره، حقیقت بسیطه. این مقدمه سوم. نتیجه دو مقدمه قبلی که دارا بودن کمالات است و نتیجه مقدمه سوم که بساطت ذات باری تعالی باشه، نتیجه این مقدمه ها این خواهد شد که پس ذات باری تعالی همه کمالات رو دارد، اما به شکلی که همه کمالات عین ذات و عین یکدیگر هست. چون اگه بگیم عین ذات نیست یا عین یکدیگر نیست، به بساطت باری تعالی ضربه خواهد خورد. اگر بگیم اینا رو نداره، مثلا فرض کنید که قول اشاعره که میگه اینا رو در محل ذات نداره، در محل خارج از ذات داره، یا کرامیه یا دیگر اقوال، اگه بگیم نداره، اون مقدمه اول و دوم سازگاری نداره. اگر بگیم که خب داره، ولی حالا که داره همه اینها رو نه به گونه‌ای که این ذات باشه یا این یکدیگر باشه، اگه اینجوری بگیم، اون وقت با بساطت حق تعالی سازگاری نداره. جمع واجدیت جمیع کمالات با بساطت ذات باری تعالی ما رو به اینجا میرسونه که پس باید مجموعه صفات عین ذات و عین یکدیگر باشه. این بیانی است که علامه طباطبایی در اینجا مطرح کرد در ارتباط با تبیین قول حکما. ببینید عبارت رو: ول حق هو القول الاول، حق سخن اوله، یعنی حرف حکماست. ول حق هو القول الاول و ذالکه، حالا ما این رو مقدمه اول گرفتیم، و ذالکه لما تحقق ان الواجب بالذات علت تامه ينتهي اليه كل موجود ممكن بلا واسطه او بواسطه او وسائط. واجب بالذات علت تامه استش، همه موجودات ممکن بدون واسطه مثلا عقل اول، یا با یک واسطه مثلا عقل ثانی، او وسائط مثلا موجودات دیگر، منتهی به واجب الوجود میشن. به معنا ان الحقیقت الواجبیه هی العلت به اینها. این جمله رو برای چی گفته؟ برای یک قول بعدی و قول بعضهم که در کتاب ماست آخر صفحه داره، بند آخره، در مقابل اون گفته. چون الان میرسیم به اونجا که اون آقا میخواست بگه که در اونجا میخواست این قائل تر کنه که علت ماسوا ذات باری تعالی نیست، اراده حق تعالی علت ماسوا هست. الان میخوایم اون قول رو میخوایم نفی بکنیم. به معنی ان الحقیقت الواجبیه یا العلت بینها، همون حقیقت واجبی، همون ذات باری تعالی به عینها خودش علت هستش برای ما سوا. خب این مقدمه نخست. مقدمه دو: و تحقق ایزن. تو این تحقق ایزن میخوایم واجدیت این علت العلل نسبت به جمیع کمالات رو توضیح بدیم. منتها از دو راه پیش رفته. یک راه در واقع همونی هستش که مقدمه قبلی زمینه چینی طرح این راهه: و تحقق ایزن ان کل کمال وجودی فی المعلول فعلته فی مقام علیته واجدتون له بنوع اعلا و اشرف. هر کمال وجودی که در معلول هست، علتش در مقام علیتش، تو رتبه خودش واجد اون کمال وجودی هست. به نوع چی؟ به نوع بالاتر، به نوع شریفتر، نه صرفا به نوع اعلا و اشرف، بلکه این درسته، ولی اعلا و اشرف باید به جوری باشه که نه صرفا مثلا به نوع اعلا و اشرف از اون معلول، با خب مثلا معلول مادیه، کمالات او رو مثلا باری تعالی داره، به نحو اعلی و اشرف، یعنی به مثل اونجوری که در عالم عقله، نه به نحو اعلی و اشرفی که مناسب با مقام خودش هم باشه، یعنی شرافت و علوش تا این حد بره بالا، یعنی حذف خصوصیات نقص باید به این شکل صورت بگیره، به نحو اعلی و اشرف اونجا باید باشه. پس فلل واجب به ذات کل کمال وجودی مفروض، این رو اشکال گرفته بودن. پس برای واجب به ذات همه ی کمالات وجودی که فرض بشه هست. خب این عرض کردیم که اشکالی که وارد شده تقریبا قابل قبول است. خب اینجا علامه اون بیان دوم رو میاره، الا انه وجود صرف لا یخالطه عدم، افزون برای این که واجب الوجود وجود صرف است، ترکیب از وجدان و فقدان و به توجه ترکیب از وجود و ماهیت نداره، هیچ عدمی مخلوط اون، هیچ عدمی یعنی چی؟ عدم هیچ کمالی، مثلا عدم علم اونجا نمیشه مطرح بشه، عدم قدرت اونجا نمیشه مطرح بشه، هر کمالی شما مطرح کنید نمیشه اونجا باشه، چون این سر از ترکیب ذات باری تعالی در خواهد آورد از وجدان و فقدان و وجود و ماهیت و همان اینا با اینا نفی کردیم.
بیان دومی از همون مقدمه است یا اصلا یه جایگزین اون مقدمه دوم میشه؟
مقدمه؟ ببین ما مقدمه دوم واجدیت واجب الوجود هست نسبت به کمالات، این رو یه بار با علت العلل بودنش تامین کرده، یک بار با اینکه وجود صرف استش تامین کرده. خب حالا این تا اینجا باشه مقدمه سوم. تا اینجا ما چیکار کردیم؟ مطابق یعنی هرچی بحث تا حالا گفتیم واجدیت پروردگار نسبت به جمعی کمالات رو گفتیم که حق تعالی واجد همه کمالات هست، واجد همه کمالاته، هرچی شما در نظر که کمال مثل علم کماله او داره، اما حالا چجوری داره و تحقق این مقدمه سوم اینو میخواد تأمین کنه، کیفیت دارایی رو میگه، چگونه دارا بودن رو توضیح میده. این کلمه کیفیت اینه، خب با توجه کرد من لغوی این آمد نظره، و تحقق ان وجودهو صرفون بسیطون واحدون بالوحدت الحقه فلیس فی ذاتهی تعدد و جهتن ولا تغایر حیثیتن. خب از یه جهتی روشن شد که وجود باری تعالی صرف بسیط واحد به وحدت حقه است، احدیه، فلیس فی ذاتی، پس نمیتونه در ذات پروردگار تعدد جهت یا تغایر حیثیت باشه، تعدد جهت تغایر حیثیت باشه. حالا تعدد جهت تغایر حیثیت اینجا جاهای یک کمی گردنه‌های حساس بحث هستش که مراد از این تعدد جهت و تغایر حیثیت چیه. صدر مطلعین تو اسفار توضیح داده، یعنی تعدد شخصیت نباید بیاره، یعنی متن‌های متعدد وجودی نباید بشه، متن ذو مراتب بود به نحوی که بدین شکل باشه، شخص‌های علاهده داشته باشه، اینجوری نباید باشه. توجه کنید حالا در هر صورت الان اینجا هیچی نیست، فلیس فی ذاتی تعدد جهت ولا تغایر حیثیت، تغایر حیثیت تعدد جهت با توش نباشه، یعنی اونی رو که بساطت باری تعالی رو ضربه میزنه، همون بساطتی که ما در فصول قبل اثباتش کردیم، توجه کردید که خلاف او موجب نقصان پروردگار بود، یا او رو از واجب الوجود بودن مینداخت یا موجب نقص او میشد، اونا رو داره بر میداره. توجه کردید؟ فلیس فی ذاتی تعدد جهت ولا تغایر حیثیت، پس تعدد جهت و تغایر حیثیت نیست. این مقدمه سوم. با توجه به این سه مقدمه نتیجه این خواهد شد، فکل کمال وجودی مفروض فی عین ذاتهی، نتیجه این خواهد شد که هر کمالی که هر کمال وجودی که فرض بشه و در باری تعالی باید بگیم دارد او را، اما عین ذاتش دارد. یعنی شما این وجود رو نگاه بکنید میگید وجودون کلو، قدرتون کلو، علمون کلو، رسه به این شکل ترقی میکنید. خب میفرماد که فکل کمال وجودی مفروض مفروضنتی عین ذاتهی و عین الکمال الاخر المفروض له، عین کمال دیگه استش که هست.
مقدمه اول الان برای نتیجه چه نیازی بود؟
مقدمه اول
اگه ما بخوایم از مقدمه دوم همون
سراغ، حالا این تفکیک مثلا مقدمه نخست رو به تعبیری که خودشون داره که لما تحقق و تحقق تفکیک کرده، ولی در واقع ما باید بگیم چی؟ مقدمه اول زمینه چی نیست برای بیان اول تو مقدمه دوم. توجه کردیم؟ بله.
این مفروض اول نمی گفتن اشکال نداشت.
بله.
کل کمال وجودی مفروض فی.
بله.
کل کمال هم رو میگفتن اشکال نداشت مفروض.
بله. بله.
اگه مفروض رو بگن نیاز به اون تیکه دوم مقدمه دوم هم نداریم.
فکل کمال وجودی مفروض فی، یعنی هر کمالی که درش فرض بشه یعنی مورد ملاحظه قرار بگیره.
خب این واجد نمیخواد بیاره، یعنی هر کمال وجودی رو داره، چون این اثبات کردن واجد وجود هر کمالی.
بله دیگه روشن هم بالا هم که روشن. فکل کمال وجودی مفروض فی، یعنی هر کمال وجودی که درش لازم بشه عین ذات پروردگار است و عین کمال دیگری است که برای حق تعالی لحاظ شده و در نظر گرفته شده. پس نه اینکه ما صرفا در نظر بگیریم، واقعیه و ما حالا داریم ملاحظهش میکنیم، علمش رو، قدرتش رو، اینا رو داریم ملاحظه میکنیم. حالا که ملاحظه کردیم میگیم این ذات است و این یک دیگره. پس نتیجه فصفات و ذاتیت التی للواجب بالذات، فصفات و ذاتیت التی للواجب بالذات کثیرتان. پس بنابراین صفات ذاتیه که برای واجب بالذات هستش اینا کثیره. خب کثیر هستش چجوریه؟ مختلفتون مفهومن، واحدتون عیناً و مستاقاً. به لحاظ مفهومی اینها مختلف هستن، یعنی معانی متعددن. این در مقابل اون قولی که میگه چی؟ اینا اصلا مترادفن، یک معنا. ملا صدر خیلی به این بحث پرداخته که این باطل این حرف که ما میگیم صفات عین در باب باری تعالی یک معنا داره. علم همون معنای قدرت داره، قدرت همون معنای اراده رو داره. این حرف نادرستیه. کثیرتون مختلفتون مفهومن واحدتون، بله به لحاظ عین و مصداق با هم دیگر وحدت دارن. حالا به لحاظ عین و مصداق رو ایشون اینجا خیلی نپرداخته، ولی صدرا مفصلتر، خیلی مفصل این مباحث رو در جلد ششم اسفار در ضمن چندین فصل جای مختلف بهش پرداخته که مراد از این عینیت مصداقی یعنی چی. یعنی همه موجود به وجود واحدن. چند جا صدرا تصریح کرده مراد از اتحاد مصداقی اینا نه یعنی این که این مفاهیم، مثلا حالا مفاهیم که مختلف هستن، خب طبیعتا هر مفهومی که مختلف باشه از یک محکی ویژه دلالت میکنه، وقتی مفاهیم متعددن مصداقها هم متعدد خواهند بود. این که ما میگیم مصداقهاشون واحد استش از حیث مصداق واحدن یعنی چی؟ یعنی معانی این مفاهیم همشون به وجود واحد موجودند، به یک وجود موجودند. اینجا روشن میشه که اون تعدد حیثیت و تقاینا معناش چه خواهد بود. در یک وجود تمام مصادیق این مفاهیم متکثر اونجا موجود هستند. مثلا فرض کنید که علم و قدرت و اینها، خب طبیعتا وقتی میگید مفهومن متغایرن، نمیخواد فقط فضای ذهنی باشه، که اگه فضای ذهنی صرف باشه چه ارزشی داره؟ این با ترادف چه فرقی میکنه؟ یعنی مترادفن، درسته؟ وقتی مفهومن متغایرن یعنی مصادیقشون، معانیشون، این چیزایی که برای شکایت میکنن مختلفن واقعا. خب اونا که مختلف هستن اتحاد مصداقی اونا یعنی چی؟ یعنی به وجود واحد. نه مثل وجود انسان که مثلا دستش یه ور رفته، مثلا پاش یه ور رفته، اینطوری هم نه، به وجود نه حتی مثل جوهر و عرض که اونا دو تا متن وجودی هستن، ولی یکی مثلا معلول دیگریست. حد اکثر این حرف رو بزنیم به اینجوری نه، به یک متن وجودی همه مصادیق و همه معانی و محکی های این مفاهیم در واقع موجود هستند.
خود علامه این مباحث رو توضیح داده جایی، یعنی آدم احساس میکنه کلمات یه جوری که جا داشت این کلی راست بدن ولی ندادن، دلیلی داشته، چیزی تو ذهنشون بود.
نه الان اینجا که بهش نپرداخته، ولی به احتمال زیاد بد باشه، با احتمال زیاد بد باشه، من دقت نکردم.
بالا میگن
تعدد جهت ملاسر هم همین داره که تعدد جهت و حیثیت نیست، ولی توضیح میده. توجه کردید؟ اینا بیشتر به لحاظ بسترهای تاریخی که شکل گرفته، یعنی وقتی شما کلام رو که نگاه میکنه از اول هی رفتن صفات زائد بر ذات، صفات زائد بر ذات، خب اینا هی دنبال این رفتن که خب اینطور نیست، اینا عین ذاته، عین ذاته، عین ذاته. ولی خب یه دفعه متوجه شدن که با این تاکیدات روی این عین ذات، عین ذات ممکنه تداعی معانی خلاف بکنه. به تدریج توضیحاتی را آوردن، این عین ذات ها رو یه مقداری توضیح دادن. توجه کردید؟ مثلا تعدد جهات و تعدد حیثیاتی که معمولا فهمیده میشه چیه؟ مثل یک جوهر میمونه که دارای اعراض متعدد باشه، اینجور فهمیده میشه. لذا میخوام اصلا اینطور نیست. فکر کنید مثلا از یک جهت سفید، از یک جهت خب مربع، از یه جهت سفیده، از یه جهت مثلا جسم تعلیمی، از یه جهت جسمه مثلا. اینطوری نه، میخوان این تعدد جهاتی که شخصیت‌های وجودی متعدد رو به دنبال داره اینا رو میخوان نفی بکنن، نه اینکه میخوان به طور کل. و الا اگر به اون معنای خاص بخوایم رقم بزنیم، معناش خالی کردن ذات از جمیع صفات خواهد بود، معناش متن خالی بی خاصیت باید در نظر گرفته بشه. توجه کردید؟ حالا در هر صورت کثیرت مختلف مفاهیم واحد و اینا و مستقان و اول مطلوب و اینا مطلوب ماست. پس مفاهیم صفات مفهومن متغایر، مفهومن که متغایر میگیم معناش متوجه بشیم، مستقان واحده. حالا اجازه اگر بفرمایید من یک توضیحی در این ارتباط بدم. طبیعتا این چیزی که عرض میکنیم فهرستی از این بحث میتونه باشه، یکی دو تا مرحله از صدر را میخونیم، بحث رو توجه داشته باشید ببینید به چه شکله. حالا من چند تا نکته تنظیم کردم که توجهی به این نکته ها میتواند کمک بکنه در فهم عمیق‌تر از بحث هم صفات ذاتی باری تعالی، هم کیفیت ارتباط معقولات ثانی فلسفی. معقولات ثانی فلسفی میگم ما بحث مفاهیم نداریم، یعنی محکی های معقول های ثانی فلسفی با اون متن وجودی در اونجا قابل استفاده است. کیفیت ارتباط ماهیت و وجود در اینجا هم این مباحث به درد میخوره با یه مقدار تغییر و تحول و اینها. حالا در هر صورت یعنی این بحثی که ما مطرح میکنیم اختصاص به ذات باری تعالی نداره، اساسا ذات هر چیزی ما در بحث های مرتبط باش این توضیحات رو دادیم، اینا بحث های ذات شناسیه. توجه کردید؟ مثلا اگه ما فرض کنید که ذات یک شی در وجودهای غیر باری تعالی اینا رو هم که در نظر بگیریم، اون تو نقطه مرکزی ذاتش ارتباطش با مجموعه افعالی که بعداً ازش سر میزنه و ریشه های این افعال در خود ذات اون شی به چه شکل هستش، این بس از یه جدی تعمیم داره. ولی ما الان نقطه نهاییش رو در ارتباط با ذات باری تعالی داریم مطرح میکنیم. توجه کردید؟ چون مثلا شما وقتی یک وجود در نظر بگیرید، این وجود طبیعتاً مجموعه احکام و خصوصیاتی داره، چه معقول‌های ثانی فلسفی، چه کمالاتی که بعداً لذا اون کمالات باعث میشه که از او افعالی سر بزنه. خود طبیعتاً افعالی رو که سر میزنه مراحل بعدیه، ولی هی که ریشه یابی میکنیم میرسیم به ذات این شی. البته خود این شی ذاتش فعل دیگریه، کار به اون نداریم، ولی وقتی به ذاتش میرسیم ارتباط ذات این شی با صفات ذاتی او چه خواهد بود. این بحثی که ما مطرح میکنیم عینیت صفات با ذات و با یکدیگر، این در یک نقطه اعلی و متعالی در ارتباط با حق تعالی است، ولی اختصاص به حق تعالی نداره. این بحث ذات شناسی. در جاهای دیگر هم عینیت ذات با صفات و با یکدیگر هست، مثلا در ذات فرض کنید انسان، تمام اینها ریشه داره در اون ذات نهایی انسان. ارتباط این صفات ذاتی انسان با خود انسان به ارتباطشون با یکدیگر به چه شکله؟ طبیعتا این قواعد عقلی که تخصیص بردار نیست، قواعد عقلی که تخصیص بردار نیست. اگر ما مثلا پیرو روایاتی که در فرمایشات اهل بیت هست و در کلام شیعه خودمون میگیم که صفات عین ذات و عین یکدیگره، این یه بحث عقلیه. توجه کردید؟ این بحث عقلی. اساسا یک ذات با صفات ذاتیش چه ارتباطی داره؟ بله، مصداق عتم و اعلاش رو ما در باب حق تعالی داریم پیاده میکنیم که حق تعالی مجموعه صفاتی که در ارتباط با واسش عین ذات است و عین یکدیگر است. عرض کردم معمولا تو بحث‌های کلامی یه برداشت سطحی از این معنا میشه. عمق قضیه در آثار بزرگواران مثل صدرا و اینها باید پیدا کرد. حالا اینا رو لیست کردیم برای اینکه روی بهش تأمل بشه. اولین نکته اثرات وجوده، با اون نگاهی رو که صدرا متعلقین به بحث اثرات وجود داره که حالا تو مقدمات بعدی باز کمی واضح‌تر میشه. پس نکته اول اثرات وجوده. نقطه دومی که باید به بحث توجه بشه بحث تشکیکه، تشکیک در وجود. صدر تو این بحث از مسئله تشکیک خیلی بهره برده. در فضای تشکیک وجود ما دو تا قوس معکوس رو میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم بدین ترتیب. وقتی که ما از اون نقطه شدید تنزل میکنیم و هرچه میایم پایین تر، یعنی وجودها ضعیفتر میشه، در این ضعف وجودی تکثر و تشتت و تعدد دامنگیر وجود خواهد شد. توضیحشون داره، متنی رو بهش توجه کرده و فرداخته که حالا اون بحث بعدی که مطرح بکنیم ادامه این بحث رو مطرح بکنیم بیشتر روشن میشه. یعنی در نقطه های ضعیف وقتی وجود ضعیف میشه، تحمل بروز جمیع کمالات وجود رو در نقطه بالا نداره، لذا وجودات متعددی ظرف بروز کمالات موجود بالا دست میشن. تضعف وجودی همراه با شاخه شاخه شدن و تکثر و تعدد میشه. خب پس هرچی تضعف بشه کثرت افزوده میشه، کثرتی که به این شکل باشه، کثرت و تعدد اینجوری که معنای وجودی متعدد ما داریم که هر یک از اینها مثلا یه وجود هستش که بار تحمل انسان رو داره، یه وجود هستش که بار تحمل سنگ رو داره، یه وجود هستش که بار تحمل مثلا درخت رو داره، حیوانات، موجودات، عقول، مفارقات، شاخه شاخه میشن، وجود جمع میشن. حالا اگر ما سیر رو برعکس کنیم، این از وجودهای ضعیف‌تر بیایم بالاتر، یه جایی من دیشب گشتم پیدا نکردم ولی صدرا به این نکته میپردازه، حالا اون وقتی که باید یادداشت میکردیم نکردیم، یادم رفت که میگشتم پیدا نکردم، حالا مفصل تر بگردم پیدا میشه. ایشون میاد این بحث رو توضیح میده، مثلا کیفیت وجود جمادی با وجودهای نباتی. تو فضای تشکیکی وجود جمادی پایین تره، وجود نباتی بالاتره. وجود نباتی که برتر میشه میبینید هم کمالات نباتی رو داره، هم کمالات مثلا فرض کنید که هم کمالات جمادی رو داره، هم کمالات نباتی و گیاهی رو داره. لذا ما میتونیم بگیم جسم نامیه، یعنی هم در واقع خصوصیاتی که برای جمادات هست، اون جسمیت، تحیز، هر چی هستش رو برای اون تعریف بکنیم. البته یه توضیحات خاصی داره، من نمیخوام الان واردش بشم. یعنی در این حال ما بهش جماد نمیتونیم بگیم، با اینکه کمالات جمادات رو داره بهش نمیگیم جماد، چون جماد همیشه در واقع جماد و اسمای دیگه هم به همیشه نبات، حیوان، این اشاره داره به وجود این کمالات به شرط الله. وقتی شما یک جایی کمالات جمادی رو مشاهده بکنید به شرط اینکه بقیه کمالات نباشه میگید جماد، توجه کردید؟ ولی که در جایی کمالات جمادی باشه اما چیزای دیگر هم باشه، واقعا حقیقت و کمالات جمادی اینجا هست ولی بهش جماد نمیگیم. الان ما بهش میگیم جسم نامی، به لحاظ اینکه جسم هستش کمالات اون مراحل پایین رو داره ولی که یک مرحله بالاتر. همینطور بیایم تو بحث حیوان، در حیوانات شما میبینید کمالات جمادی هست، کمالات نباتی هست و اضافه تر از اون هم وجود داره. هرچی در واقع وجود اشتداد پیدا میکنه، شما مشاهده میکنید که کمالات بیشتری را به نحو وجود بسیط‌تر داراست. این بساطت در مقابل اون تعدد و تکثر چجور بود؟ ببینید وقتی میاد ضعیف میشه، وجود تکثر میپذیره تا بتونه کمالات وجود رو، ما این مثال رو معمولا میزنیم، میگیم که عالم ماده رو خب گاهی اوقات ما بیقدر میدونیم ولی عالم ماده تفصیلی ترین مرتبه کمالات حق تعالی است، یعنی اسماء باری تعالی شکوفاترین مرحله‌ای که بخواد باز شدهش نشون داده بشه در عالم ماده استش، توجه کردید؟ یعنی چون تنزل شدید شده، این حالا میگن آخرین مرحله تنزله، این آخرین مرحله تنزل شدیدترین تکثر رو به همراه داره. یعنی شما هر وجودی یه بستری از کمالات حق رو مرآت او استش و او رو نشون میده، توجه کردید؟ حالا وقتی ما میریم نقطه های بالاتر که میریم، ما به وجودهای جمعی نزدیک میشیم، یعنی بساطت. این بساطت چه معنایی داره؟ تأکید میکنه این بساطت در مقابل اون تکثره، وجودهای بسیط‌تر ولی در این حال کمالات بیشتر. میرسیم به وجود انسانی، میرسیم به مراحل بالاتر. هرچی در نقطه تشکیک میریم بالاتر و اوج میگیریم، وجود بسیط‌تر و جمعی‌تر میشه. جمعی‌تر یعنی چی؟ یعنی به لحاظ حیازت کمالات. شما مثلا فرض کنید در وجود انسانی میتونید بگید که جماده، جماد البته اون به شرط لاش نه، درسته؟ کمالات میتونید بگید جماده، جماد لا به شرط جماده، میتونید بگید نباته، میتونید بگید حیوانه، میتونید بگید انسانه، درسته؟ هر چی میره بالاتر میبینید که این کمالات جمعی تر میشه، در یک وجود منبسط تر میشه، انبساط وجود و توجه داره. این انبساط همراه با جمع کردن کمالاته، یعنی این جمع کردن کمالات همراه با بساطته و بساطت این جمع کمالات رو ضربه نمیزنه، اتفاقا مؤید این معناست. بله اون تشتت تکسری که در پایین دست داریم اون نمیتونه کمالات رو جمع کنه، توجه ولی هرچی بالاتر همین فضا رو شما بگید بالاتر برید تا میرسیم به مقدمه. این مقدمه دوم بود. مقدمه سوم که همون بحث بسیطت الحقیقه یا بسیطت الحقیقه کل الاشیائه، میرسیم به نقطه اوج نظام هستی در سلسله نظام هستی که وجود باری تعالی باشه. وجود باری تعالی جمعی ترین وجوده و در این حال بسیط ترین وجوده. این بساطت در مقابل اون تکثری است که الان توضیح دادیم. اتفاقا این بساطت همراه حیازت همه کمالاته، چون بسیط بسیط همه کمالات رو دارا هست. یک تعبیر دیگری معمولا در کلمات این آیون میشه به فضا این بساطت رو دارد بیرنگی تصویر میکنن، توجه کردید؟ چون یا همون بی‌تعینی در مباحث عرفانی، هر موجود یک تعینای خاص داره، هرچی بالاتر میرید تعینهاش کمتر میشه، ولی معناش اینه که این نگاه کنید اینجا رو، من یک قرائت دیگه از این بحث داشته باشم، هرچی ما پایین تر میاییم تعینها شدیدتر میشه، هرچی میاییم بالاتر چه اتفاقی میفته تو فضای تشریکی، چه اتفاقی میفته؟ وجود بی‌تعین‌تر میشه ولی یک نکته پیدا میکنه و اون نکته اینه که ظرفیت تعین‌های بیشتر رو در درون خودش داره. این توجه بکنید، وقتی تعین خاصی مثل تعین جمادی داره، خب دیگه نمیتونه تعین نباتی یا چیز دیگه داشته باشه، ولی وقتی میاد بالاتر وجود بسیط‌تر، بی‌رنگ‌تر، بی‌تعین‌تر میشه. این بی‌تعینی همراش قابلیت تعین‌های متعدد داره. من کلمه قابلیت اینا رو معنا میکنم تو فضای فلسفی اینها، یک کمی رها کنیم این بحث رو، یعنی در درون خودش ظرفیت تعین‌های متعدد رو پیدا میکنه. همین بحث رو برید بالاتر، ما راجع به وجود باری تعالی که در نقطه اوج تشکیک قرار داره میگیم او هیچ تعینی، نه اون اصطلاحاتی که مثلا در فضای غرب به کار میره که خدای بی تعین و تشن، اونا رو نمیخوام مثلا بگیم اون فضا اصلا معنا نداره برای ما، توجه کردید اصلا تو این فضاها نیستن که بخوایم این حرف بزنیم. میگیم در نقطه اوج هستی میگیم هیچ تعینی در اونجا نیست، او وجود بیرنگ بیرنگه. این چه خاصیتی برای او به بار میاره؟ این خاصیتش اینه که ظرفیت بروز دادن همه تعینات در درون او هست. او بگونه ایست، این بی‌تعینی محض، این بی‌تعینی محض معناش این استش که قوه، ظرفیت، قابلیت هر جور تعینی در او معنا داره. انواع مثال ها رو میتونیم اینجا بزنیم، یه خورده بحث مفصل میشه، انواع مثال ها رو ما میتونیم اینجا بزنیم، مثال برای تقریب به ذهن ها، توجه کردید؟ مثلا شما فرض کنید، الان یک مثالش بزنیم، مثلا شما فرض کنید که شما چوب رو در نظر بگیرید، مثال این فقط تشبیه، شما چوب رو در نظر، یه وقتی این چوب تعین پیدا کرده در شکل صندلی، یه وقتی تعین پیدا کرده در شکل میز، یه وقتی تعین پیدا کرده در شکل مداد، یه وقتی تعین پیدا... درسته؟ ولی شما بیایید بالاتر، بیایید بالاتر بگید بابا من با طبیعت چوب کار دارم، با طبیعت چوب، طبیعت چوب هیچ تعینی نداره، ولی میتونه، چون هیچ تعینی نداره میتونه همه تعینات را بپذیره، همه تعیناتی که میتونه بپذیره. البته توجه کردید؟ چون طبیعت چوب هیچ تعینی نداره، فقط مثال خود آقایون عرفا هم این مثال زدن، هیچ تعینی نداره میتواند این ظرفیت رو پیدا کرده. ما الان بحث ما در صفات ذاتی به اون ظرفیت ها برمیگرده، توجه کردید؟ به اون ظرفیت ها. حالا بحث ها تو عرفان، عرفان نظری دقیق تر میشه، الان یه مقدار دست و پای ما بسته است در تبیین نظرات، بحث لا اسم و لا رسمی مطرح میکنن و بعد مرحله اسما رو توضیحاتی براش میدن، اون سر جای خودشه. ولی در هر صورت ما وقتی میریم تو مرحله ذات باری تعالی، ذات باری تعالی میگیم تمام کمالات را دارد اما به نحو وجود بسیط و جمعی. این نکته سوم. نکته چهارم که در کل این بحث به ما کمک میکنه اعتباری بودن غیر وجوده، منتها اعتباری بودن غیر وجود اونگونه ای که ملا صدرات توضیح میده، اعتباری نه به معنای ذهنی هستش، اعتباری واقعیت خارجی هستش، اما واقعیت‌های خارجی هستش که در مرحله متن و در تشکیل دادن متن حضور نداره. مثل بحثی که ایشون راجع به ماهیت و وجود پیاده می‌کنه، عین همین بحث را در چندین متن از متون صدر المتعلین، چه در مشاعر، چه در شواهد روبیه، چه در اسفار، میگه عین نسبتی که بین وجود و ماهیت است بین ذات باری تعالی و صفات باری تعالی هست. توجه کردید؟ اتفاقا بعضیا برعکس از این متن استفاده کردن، گفتن چطور وقتی که مثلا عین صفات باری تعالی هستش، صفات که هیچ خبری نیستش، اونجا غیر از ذات چیزی نیست، فقط ذهن ما میسازه. پس معلوم میشه وقتی این تشبیه رو معکوس استفاده کردن. گفتن پس وقتی وجود و ماهیت رو هم که شبیه اون، پس ماهیت هم فقط تو ذهنه. توجه کردید؟ معکوس استفاده شده. ایشون وقتی بحث وجود و ماهیت در جای خودش توضیح داد، ماهیت موجود به وجود است با اون توضیحات، میگه بابا بحث صفات باری تعالی معقولای ثانی فلسفه هم همینجوری ان، یعنی محکی هاشونا معقولای ثانی فلسفه صفات باری تعالی هم نسبت به ذات باری تعالی همین جور هست. یعنی چی؟ یعنی اینها صفات، میدونم الان میدونستم که طول میکشه و الانم فرصت ما داره تمام میشه، به گمانم خیلی متنم جلوتر میرفتیم، ولی خب توضیحات اینا به اینجا کشیده خواهد شد. حالا در هر صورت در اونجا توضیح میده ایشون که همون نسبتی که بین وجود و ماهیت همون نسبت به اینا هست، یعنی اینها وجودهای اعتباری دارن، تمام اسما و صفات پروردگار تو حیطه ذات، تو حیطه ذات، همچنین تمام معقولهای ثانی فلسفی نسبت به اون متن وجودی، همه اینا وجودهای اعتباری دارن. وجودهای اعتباری در دستگاه صدرا معنا داره. یعنی چی؟ اتفاقا از مباحثی که ایشون در جلد ششم آورد، آدم خوب میتونه معنای اعتباری رو در نگاه ایشون متوجه بشه. یعنی چی؟ اینا وجودهای اعتباری دارن. وجودهای اعتباری دارن یعنی چی؟ یعنی به وجود موجودند، متن وجودی جدایی ندارن، به همون غیر از وجودن، مثل ماهیت و وجود غیر از وجوده ولی به وجود موجوده. تمام این صفات هم اینجوریه، غیر از وجوده ولی به وجود و ذات پروردگار موجود و متحقق. البته فرق است بین صفات و اسماء باری تعالی و معقولهای ثانی فلسفی در اون مرحله با ماهیت، چون ماهیت از مرحله نفات انتزاع میشه. خودشون میگه الا اینکه پروردگار ماهیت نداره، ماهیت از نفات انتزاع میشه، اینا از سرتاسر متن ذات پروردگار یا حتی معقولهای ثانی فلسفی میگیم از سرتاسر اون متن انتزاع میشود. نسبتش این گونه است که آیون برای توضیح دادن گفتن اینا در واقع وجود اندکاکی، استهلاکی، استجنانی، اندماجی نسبت به اون متن داره. تعبیرهای خوبی در این زمینه مطرح شده، توجه کردید؟ یعنی از تمام این وجود این اسما و صفات چی میشه؟ انتزاع میشه، ولی همه اینها متحقق در خارجن، ولی به وجود اعتباری، به همون سبکی رو که ملا صدر قائل هستش این رو مطرح. پس این روی این نکته هم تأمل کردن مهمه. نکته بعدی بحث حیثیت تقلیدی نفادی و اندماجی است که الان بهش اشاره کردم. نکته بعدی اینه که ملا صدرا اتحاد مفهومی و ترادف رو باطل میدونه. در چندین متن به این نکته شو الان علامه هم اشاره کرده که اتحاد مفهومی اینا با هم دیگه ندارن، ترادف ندارن که مثلا علم و قدرت اینا همه یک معنا باشه. خب اینم که باطله. نکته هفتم که معمولا ما در توضیح کلمات صدر المتعلین اضافه میکنیم و از کلمات این آیون، این روح این کلمات همین رو میرسونه، این استش که انتزاع مفاهیم متعدد به ماهی متعدد از متن واحد به ما هو واحد محال است. چنانچه انتزاع مفهوم واحد به ما هو واحد از متون متعدد به ماهی متعدد محاله، همینجور عکسش هم هست، یعنی باید اونجا خبر از تکثری باشه. نکته دیگه این استش که صدر المتعلین کثرت موجود در ذات پروردگار را منشأ کثرات بعدی میدونه. اگه اینا همش فقط تو ذهن باشه، خب چطور میشه کثرات بعدی شکل بگیره؟ اگر تمام این تکثرات تو ذهن باشه، اونجا یک متن کاملا بسیط اونجوری که به نحو لغوی معنا میکنیم به این شکل باشه، خب چطور در مراحل بعدی این تکثرات شکل خواهد گرفت؟ ایشون میگه اون تکثر هستش که مبدأ تکثرهای دیگر هست. خب چند تا گفتیم تو اینجا؟ هفت و هشت تا شد. خب نتیجه این خواهد بود که ذات باری تعالی مجمع همه کمالات هست، کثرت بی‌نهایت در درون خودش داره، که همین کثرت منشأ کثرت در مراحل بعدی است، منتها این کثرت کثرت تحلیلی عقلی اعتباریه. با همین توضیح تحلیلی، نه این تو فضای ذهن، ذهن با قدرت عقلانی میتواند او رو درک کنه، نه اینکه ما تو ذهن میسازیم بدون اینکه در خارج خبری باشه. همین توضیحی که راجع به وجود و ماهیت و بقیه چیزا میدیم. اشکان خودشون گفته، خودشون تعبیر داره در مجموع رسائل که میگه تکثر مثلا در عقل اول، میگه تکثرش تحلیلی و عقلیه، میگه همون تکثر منشأ مثلا چی میشه فلک اعلا و عقل دوم میشه. اگه این فقط تو ذهن باشه چطور منشأ خارجی داره؟ توجه کردید اسم تحلیلی عقلی آورده، تعریف جدید نیست. ما که میگیم همون تحلیلی است که این آیون گفتن، توجه کردید تعریفی که این آیون دارن همین. بله حالا دیگه اونها باید مراعات کنن، چون ملا صدران متقدم برای اوناست دیگه، اونها باید خودشون رعایت کنن با صدران متعلمین. خیلی خوب، این تا اینجا باشه. من چند تا متن دیگه، وقت گذشته. خب میخواید که حالا که وارد شدیم مجبوریم که فردا یک متن از ملا صدران بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله. رسائل ملا صدران، مجموع رسائل ملا صدرا صفحه 173. اونجا عنوان کثرت تحلیلی عقلی میاره برای کثرت موجود در عقل اول، که میگه همین کثرت موجود در عقل اول منشأ تکثر مراحل بعدی میشه. همین مجموع رسائلی که آیه ناجی چیز داره من. میتونه داشته باشه، ولی یعنی همین رو به هم دیگه دوخته شده هست طبیعتاً، ولی اون قاعده بیشتر در بحث انتشای کثرت از وحدت مفیده. ما الان میخوایم بریم در اون نقطه اوج ببینیم ارتباط اون صفات با ذات چیه. توجه کردید؟ ما الان تو اون نقطه اوج میخوایم حرف بزنیم. یعنی الان برای من لااقل خیلی واضح نیستش این قاعده در این بحث کجاش مفید هستش، به درد میخوره. مثلا بصیغه کل الاشیاء خیلی جدیه، مهمه در این بحث.
نو به ساده خودشون فهمیده جو به نگاه به کسرت به ساده فهمیده در ساده که اون به ساده سازی رو ما نمیتونیم به با فراغ از کسراتی که در پایین وجود داره فهم بکنیم.
آره دیگه، ما میگیم این کسرات اونجا نیست،
یعنی بازم به ساده هم یک نوع تشکیکی درش وجود پیدا کرده.
بله بله، به ساده تشکیک،
ولی اون در اون
اونجا ابسط اشیاست، ولی از یک جهت،
ولی ما نگاه اشیا رو
ترین اش جمعی ترین شیء،
یعنی اثبات به ساده به خاطر وجود کسرات و علت بودن اون رتبه بالاتر.
یعنی وقتی چیزی مثلا اون چرا که اونجا اثبات میکنید نقصی برای باری تعالی نباشه،
یعنی بازم چرایی به ساده در نمیاره، وجود به ساده رو فهم میکنه، ولی چرایی این به ساده بعد،
یعنی یک متن بودن، تکثر وجودی نداشتن.
خب این ممکن این برسیم، نه اینکه مدعوم باشه،
ما که واجب وجود اثبات کردیم، وحدتش که اثبات کردیم، تو اینجا که اثبات شده،
درسته
اونه که اثبات شده، پس واجب وجود که اثبات شد، وحدتش هم که اثبات شد، حالا میبینیم مبدا همه هم هست.
چگونگیشو برای ما تفسیر نمی کنه که چگونه میشه که یک واحد بسیط کسرات رو در دل خودش ایجاد کرده و
ایجاد نکرده،
نه موجود داره،
داره در خودش،
داره داره در خودش، ولی این چگونگی، این برای ما فهم
چگونگی هم این بحث اندماجی گفتم بخواد اینو بگیری، نسبت این صفات در مقام ذات با ذات چجوریه، ایجاد نمی کنم معلول اون نیستن،
همون مثلا نسبتی که بین وجود و ماهیت میگیره، خب خیلی تفاوت با اون اتفاقی که داره در خود ذات باری تعالی، خیلی اون بحث محدودیت مطرح میشه به خاطر این نخود فهم میشه
و اینجا دیگه محدودیت نیست، این خب سر تا سر وجود وحدت،
به خاطر همین فهم این نوع کسرات در اون موتن خیلی سخت میشه، یعنی این نسبت واقعا
برقرار،
یعنی همین که صفاتی در این با ذات عینیت داره،
یعنی ببینید هر چی کمالات که اینجا هستش با حذف تشتت وجودی باید اونجا باشه.
درسته
ولی
چگونگی بودن اون بحثه.
چگونگی بودن اون رو اینا رو توضیح به نحو اندماجی، به نحو اطلاقی، ببینید اینا رو خود آیه عرفا میگن تلاحق صفاته. تلاحق صفات یعنی چی؟ مثلا شما یک وجود اینجا در نظر این وجود، درسته؟
بله.
کپ او علم شده، کپ او چی شده؟ مثلا فرض قدرت شده، خب به او اینی
چجوری شده این اتفاق افتاده؟
این به خاطر تحلیل صدر، اینی که به خاطر قوت وجودی، توجه کردید؟
یعنی
بی‌نهایتی بودن خود وجود،
هر تصور خوبی از اون موتن که میتونه تمام صفات رو در خودش جا بده و عینیت هم باشه، من فهم نمی‌کنم، یعنی اگه نسبت وجود ماهیت خیلی تفاوت داره تا به نسبت ذات باری با صفات، یعنی زمین تا آسمون فرق میکنه، اونجا بحث نفوذ مطرح میشه، محدودیت ها باعث برداشت ماهیت میشن، ولی در صورتی که اونجا کاملا پا پر از وجوده و هیچ معنی و محدودیت رو فهم نمیشه، به خاطر هم جمعش خیلی سخت میشه.
حالا فکر کنید یه خورده.
استاد خود ملا صدر جای این تغایر چیزا رو یعنی گفته که ما چند تا متن ازش دیدیم همینجوری مثل علامه گفته، یعنی گفتن که تغایر مثلا جهات نداریم، حیثیت نداریم تو ذات.
همین فردا عبارتشون
متنی است که مثلا بگه نه اینجا داریم هم کثرت رو بیاره اجری توش بجز اون عقل فعال
علا کثرتها، میگه این معانی علا کثرتها موجود است به وجود واحد.
نوع کثرتی که
یک جور کثرت اونجا برده دیگه، علا کثرتها میخونم متنشو زیاده اینا بیش از اون متن
یه جایی خیلی هم من چند تا الان اخیرا ندیدم.
برای نفی نگاه اشاعره است، برای نگاه نفی نگاه های بدوی به این بحث است، یه خورده پرهیز از برداشت های غلط هم هست. توجه کردید این هاست،
این نحوه کسرتی که تو همون ذات هست، همون سوال آقای که گفتن هم قاعده الواحد این چیز بود، سوالش همین بود که اون نحوه کسرتی که در خدا هست چرا همون یک دفعه مثلا تعین اول یه دونه واحد فقط درست میکنه، یعنی همه صفات هست یک دفعه این همه مثلا که مثلا کسرات مستقیما از اون متن ناشی
میشه. میدونی خود مولا سلطان گفته یه جمعی آدرس دادم، این صفاتی که تو ذات پروردگاره در عین اینکه کاملا اطلاقی و اندماجی نسبت به هم ترتب‌هایی هم دارن، یعنی تمام چینش‌هایی که ما بعداً داریم همه اینا رو وقتی می‌بریم بالا اونا تمام این چینش‌ها در عین بساطت موجوده. این دیگه خیلی پیچیده‌تر از اون میشه، ایشون میگه توجه کردید، یعنی مثلا هر صفت مثلا الله صفت بزرگتره، یه صفت کوچیک‌تر هم داریم که در بخاطر همه این دوتا اطلاقی هن ولی در این حال او مهیمنه بر این پایینیه،
ظهورش هم به ترتیب
به لذات در مقام ظهور هم جور به ترتیب بود.
مثلا ما نسبت به علم خودمون میتونیم یه علمی هم لحاظ کنیم که ذاتی
ما
مثلا علم حضوری ما
بلدیه مثلا اون اصل نفس ما به خودش عالمه، درسته؟ این علم ذات به ذات نه، حالا یه توضیحات دقیق در تو عرفان که دیدید علم ذات به ذات یه وقتی پس از مرحله ذات، یه وقتی اون علم وجودی که تو مرحله ذات انسانه، الان سوال ما اونه، حالا مثلا همین حرفایی که میزنیم کارهایی که میکنیم بالاخره از اون ذات برمیخیزه دیگه، درسته؟ از اون ذات برمیخیزه. خب اون ریشه این انواع افعال تو اون مرحله ذات ارتباطش با ذات چجوریه؟ ذات ما، بله ذات ما با هر چی داره همه معلول عوالم بالاتر و در نهایت خداوند متعاله، ولی وقتی مثلا باری تعالی اومد این ذات رو خلق کرد، یعنی این انسان رو خلق کرد، این انسان داره مجموع آثاری از خودش بروز میده، نسبت این آثار با اون ذات چیه؟ الان که افعالشه ولی بالاخره این آثار از این ذات ناشی شده و فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه، بس در مرحله ذات او رو داراست. کیفیت حیازت ذات همین انسان نسبت به این ریشه های کمالات چجوریه؟ باز همین بحث پیش میاد.
ریشه های مثلا
یعنی چطور میشه که این ذات این آثار رو پدید میاره؟ یه جوری باید باشه که اینا رو پدید میاره دیگه. چرا اون ذات نمیاره؟ مثلا ذات سنگ چرا این آثار رو نداره؟ ذات انسان درش چیه؟ چی نکته خوابیده که هر دو وجودن؟ اونم وجوده، اینم وجوده. چطور میشه وجود سنگ این آثار رو نداره، وجود انسان این آثار رو داره؟ یه چیزی باید در این وجود انسان باشه که بتونه بروز بده این آثار را.
طبق تشریح علمم رو با سنگ هم داره دیگه، طبق این بحث تشریح همه کمالات رو سنگ هم داره،
صدرا میگه داره به همین اساس.
مثلا تو همینجا مثلا منصف فهمیده که نسبت ذات با صفات، نسبت ماهیت به وجوده، تو خود همین وجود انسان هم نسبتی که خود وجود انسان به ماهیتش داره و نسبتی که خود وجود به ذاتش هم داره بازم متفاوته.
ما گفتیم که مثلا معقول‌های ثانی فلسفی و صفات در محل ذات مثل معقول‌های ثانی فلسفی میشه و اینا اهمیت داره.
و صفات یه مرحله جلوتر هم میاد، مثلا کجا؟ علم که ما میگیم فرض کنیم جزء معقولات میگیریم حالا یعنی ما یه علم ذاتی مثلا برای انسان در نظر میگیم، یه علم توی مرتبه دیگه
مراحل بالاتر آره. حالا این مراحل بالاتر مثلا ما باید بگیم ماهیت مثلا تبدیل به مقوله میشه، مثلا در یک مرحله ای بعضی مراحل تبدیل به مقوله میشه، برخی از مراحل
اینا نسبت ذات، این مراحل نسبت ذات چی هست؟ ظهورات ذات،
ظهورات ذات هست. برای اساس اگر عرفانی در نظر بگیری اینا ظهورات ذات هست، ولی برای اساس فلسفه ما میگیم ایجاد شده های ذات هست، این ذات اونا نه علم ذات به ذات ها. یه خورده جلوتر بیایم که از به مرحله فعل برسیم که جعل مطرح بشه، یعنی یک وجودی جدایی از وجود ما پیدا کنه، خودشی که موجوده به وجود ماست، بله بله خودش دیگه یه چیزی میشه دیگه، مثلا صحبتایی که ما میکنیم مثلا که فعل ما میشه.
بخش
خدمت دیروز فرمودید که ادراک نفس به خودش تو مرتبه جسم شهودیه.
بله.
تو مرتبه تجرد هم خب شهود تام.
بله.
پس چرا این ادراک با اون ادراک فرق؟
علتش در احتجاب بودن نسبت به بدنه. اینو توضیح دادن، شیخ اشراق توضیح داده که چون الان در عالم ماده هست و ماده حجاب هستش، علم ذات به ذات هست ولی ضعیفه. توجه کردید؟ علم ذات به ذات هست چون پرده است و اشتغالات به بیرون داره و اینا، غافل میشه از ذات. هرگز نمیتونه غافل کامل بشه.
اینجا هست میگه من وجودم مستقله، اونجا هست میگه اصلا در مرتبه میگه اصلا من که میگم من، اصلا من نمیگم من، من یعنی خدا. اینقدر تفاوت.
من یعنی خدا.
آره دیگه، میگه من اصلا چیزی نیستم،
وجود من کسی رو ندیدم، بگه من یعنی خدا.
این هم خدا دارد تو هر
اگه منظور تو همین سطح بدویش هست، این اگه من یعنی خدا. آیه
جوادی هم میفرمودن اونجا که سبحان الله از اصرا به عبدهی انهو هو الفلان، گفتن انهو به عبد هم میخوره، گفت اون مقام عبد
انهو و سمیع البصیر. اصلا ما میگم حتما به عبد میخوره،
چون اصلا شرایط
اینکه انهو که این که دلیل نمیشه که به خدا بر نمیگردی،
از ذات خدا بشه.
آها، یعنی متوجه میشه شنی از شؤون پروردگار است، وجود ربطیشو میفهمی.
خب اینجا وجود مستقل میفهم، اونجا وجود ربطی میفهم، و اینا خیلی با هم متفاوته. چطور پس اینجا
فهمش اون علم ذات به ذات یه چیز واحد هر دو جا، اون تو اون ذات رو مستقل میاد، اینجا ربط
غلطه، این درسته.
ولی علم ذات به ذاتش غلط نیست، علم ذات به ذاتش که هست. مثلا فکر میکرد که آدم خیلی بزرگیه، بعد فهمید نه اینقدر بزرگم نیست. توجه کردی؟
علت این چیه؟
علت این آغشته شدن به عالم ماده است. توضیحاتی که نایون میدن
نیست که اینجا خودش هم نسبت به خودش محجوبه. نه. تو عالم ماده
هیچ کسی، هیچ فیلسوفی شما یه نفر نمیتونید پیدا بکنید که علم ذات به ذات را از انسان برگه بردارید، دیگه هیچی نمیمونه دیگه.
نه، علم ذات به ذات اینجا با واسطه است، این واسطه کار خراب.
با نه با واسطه، اگه با واسطه باشه خود چه اینو که من که این واسطه رو میشناسم، خب بیشتر خودم شناختم که همین تو اشارات اینه هست، توی بحث اعتاد و اخلاق المغرور توی نهایه هست. اصلا ذاتی که چیز دیگر رو درک میکنه اول باید خودش رو بشناسه تا دیگری رو بتونه درک کنه. پس معلوم میشه مدرک خودش هست که میتونه مدرک دیگران باشه. یه قاعده فلسفیه و درست هم هست. هیچ وقت کسی نمیتونه بگیم که مثلا ما با چیز دیگر خودمون رو میشناسیم. و با چیز دیگر رو بشناسی، کی چیز دیگر رو میشناسه؟ من. خب وقتی من میگی واسه شناخت من جلوتر از این شناخت اونه. بله شاید در حالت مثلا غیر دقیق مثلا بگه خب من دارم این کار رو، پس منی هستم. ولی ابن سینا نشون داد که این سطحیه. شما جلوتر کمی دقت کن، خودت شناختی که داری این آثار تو میشناسی و به خودت نسبت میدی، میگه آثار منه.
زمت خدا چی؟ همونطور که من خدا میشناسم، قبلش علتشو ادراک کرده که داری این حرف میزنی،
خودش رو میشناسه دیگه.
نمیدونم همینو وقتی من خودم رو میشناسم، پیش از همین همین که خودم ها خودم میشناسم معلولم انگار، چون موجود ربطی هم دیگه.
معلولم یا من؟
علتم
خواه
من که معلولم به نحو ربطی
برای خود نسبت به خداوند،
نسبت به خدا. آره
قبل خودش
میشناسم، قبل از اینکه خودم میشناسم انگار باید معلول، یعنی معلول شناخته باشم.
معلول یا علت رو؟
علت علت
علت رو، اون خاصیت وجود ربطیه.
درسته،
توجه کردید؟ یعنی اصلا وقتی شخص خودش وجود ربطیه، شناخت او در بستر شناخت خدا صورت میگیره. توجه کردید؟
باز حالا شناخت اوه یا شناخت خداست؟
هر دوتاست.
هر دوتاش درسته،
هر دوتاشه، هر دوتاشه. یعنی وقتی خودش میشه خدا رو شناخته،
عینیت هم داره،
عینیت اینجا در واقع. نه عینیت رو به اون معنی که این ربط هست متفاوت هست.
اصلا کدوم مقدمه؟
هیچ، هر دو در یک بستر انجام میگیره. اصلا معنی حرفی رو همینجوری داره دیگه، معنی حرفیش همون لحظه که فهمیدید معنی اسمی فهمیدید. میتونید شما جلوتر معنی اسمی مستقل خودش رو بفهمید، مثلا تو بحث اسم و حرف و اینا، ولی به محض اینکه معنی حرف فهمیدید معنی اسمی فهمیدید.
استاد این نوع بساطت رو من چی میفهمم؟ وقتی بزن این نوع بساطت رو، وقتی ما وقتی فهمی از بساطت پیدا میکنیم، هیچ نوع کسرتی رو ما نمیتونیم تو هیچ نوع، حالا این چه نوع کسرتی که باید وارد بکنیم توی بساطت، ما اینو نمیتونیم فهم کنیم. یعنی هر نوع کسرتی که میخوایم لحاظ بکنیم لطمه به بساطت میکنه.
شما بساطتی که برای حق اثبات کردی چیه؟ بساطتی که برای حق اثبات کردی چیه؟ من همین توضیحی که دادم،
یعنی یه بساطت مطلقه که از اون بساطتی که
بی تعینی که گفتم خیلی مهم است این تفسیرا. این حالت بی تعینی محض چی کار میکنه با این متن؟ این متن چه حالتی پیدا میکنه؟ قابلیت هر تعینی، این قابلیت هر تعین با خود اون متن چه حالتی داره؟ موجب تکثرش میشه؟ نه. همینه میخواد بگیم. اصلا در تمام حرف ما در باب اسماء و صفات باری تعالی همینه.
خب میگن چیزی نیست.
این بیرنگی، این خالص بودن، این بساطت محض باعث میشود که بتواند منشه هر تعینی بشود.
استاد این مثال مناقشه توش زیاده، ولی مثلا فرض آب که هر قالبی رو میتونه بپذیر، خود آب به ماه و آب هیچ قالبی رو نداره.
نداره. پس این چه حالتی برای آبه؟ همونو بعد میخواییم بگیم. این چیه برای آب؟ مثلا چیز دیگه این حالت ندارن، سنگ نمیتونه اینجوری باشه.
این نوع بساطت رو
آها اینه کار داریم.
حالا چه اتفاق؟
این بساطت من میخوام بگم در اینی که بساطت رو دیدی میبینی که
تمام
آره مثلا مثال میزنم به یک و اعداد
من.
این یک، این یکه، ولی همیه الان نصف دو هم هست. همیه الان نه بعدن ها، همیه الان نصف ثلث سه هم هست. خب ثلث سه بودن، نصف دو بودن، ربع چهار بودن، خمس پنج بودن، چه وضعیتی بر با این یک داره؟
عین یکه.
عین یکه. هیچ بساطتش هم ضربه نمیزنه. توجه کردید؟ در عینی که هر چیز بسیطه ولیکن قابلیت‌های فراوانی داره.
استاد این چجوری با اون قوه محض همون حیولا اولا جمع میشه؟
حیولا اولا مشکلی که اونا تو دارن اون فقط قابلیتی است که فعالیت نداره، از جای دیگه میاد. اگر شما یک چیزی در نظر بگیرید که قابل باشه و خودش هم فاعل باشه، توجه کرد؟ مثل نفس رحمانی رو اینا این حالت رو بهش میدن، این خیلی قشنگ میشه، این به مثال ما نزدیکتر میشه، این خودش اینجوری میشه. البته ما راجع به خدا این حرف نمیزنیم، ما اون ظهور حق تعالی است که اینجوری میشه. یه توضیحاتی در این ارتباط هست، چون وجود شکن نمیخوره، ولی راجع به وقتی بالاخره همون وجود هم مبدأ این ظهوره، وجود بگونه است که این ظهور رو داره، این ظهوری که این تمشیش چیزا میتونه. پس ریشه همین رو میبریم تو متن وجود در نظر میگیریم به این سبب توزیع.
اگه سوال پیرفت بکنم وقتم.
خب بفرمایید. اگر
همین که استدلالی که الان فرمودید که وجود شکن نمیخوره، به همین استدلال ظهور هم نمیتونه شکن بخوره.
آره توزیع دادم میرسی اینجا.
کجا؟
تو عرفان میرسی. آره من قبلا فکر میکنم یک بیانی داشتیم راجع به کیفیت تکثر. من غیر از اون من در باب اینکه تکثر در عرفان زیر سر چیه یه توضیحی دادم. من یه چند تا مدل معمولا تو ذهنم هست تو این مباحثات و اینها، فرصت نکردم یک تتبع خوبی بکنم و شواهد جمع کنم، ولی الان مشهور همین فضایی است که بعد از صدرا جا افتاده که تشکیک خاصی تو ظهوره، تو ظهور تشکیل خاصی است.
ولی من بس وجوده مثلا ربطی بخوام مطرح کنیم، مثلا فرقی با وجود نمیکنه. اگر وجود شکن نخوره این ظهور هم نباید بخوره.
حالا ببینیم اینجا من
یه بس عنوانش چی میشه جهانی؟ میشه مثلا کیفیت انتشار.
حالا ببینید مثلا ما تو دو هفته که بهش برسیم، اگر مثلا فرصت پیدا بکنید که بس تشکیلی که آقایون عرفا میگن تو فضای ظهور این تعبیراتش در بیاد. من چند تا تعبیر رو دیدم، اینا تعبیرات همش کثرت رو میبره سیر سر قوابل اقدسیه، حقایق نفس الامریه، نمیزنه به ظهور. میگه ظهور به حسب قوابل متکثر میشه. این خب یک تحلیل خاصی دنبال داره که این اشکال رو هم نداره و چیز جالبی در میاد. حالا ممکنه اشکالات دیگه
توضیح بشه. اشکالش اینه که این وجود ربطی شد مثلا،
نه کار این، من الان اونجا توضیح میدم که اشکال اساسی این بحث چیه.
صد فرمود این از این رسائل
صد
این تکثر رو تو عقل و فعال میدونن
مثلا تو عقل اول. نه نه مثال استفاده خواستم بکنم از بحث کثرت تحلیلی عقلی، که کثرت تحلیلی عقلی یعنی چی؟ کلمه تحلیلی به کار برده، تحلیلی عقلی به کار برده، ولی منظورش در خارج و واقع. عقل اول گفته کثرتش تحلیلی عقلیه، ولی بعد میگه همون کثرت تحلیلی عقلی منشأ چی میشه؟ فلک نهم و عقل دوم میشه. پس تحلیل عقلی رو نباید برید تو ذهن، چون اگه تو ذهن بردی خود چیزی که تو ذهن چجوری منشه کثرت خارجی میشه؟
یعنی کثرت تو خود ذات الله هست، این کثرت تحلیلی
چیه؟ کثرت تحلیلی عقلی اعتباری در ذات پروردگاره.
اصول این که موجودات از این ورم دارن روش میکنن، یعنی وقتی که رسیدن به کثرت آخر، یعنی میدونن که بروز آخرین چجوری همینا ادراک میکنن و دوباره رشد میکنن، یعنی کمال پیدا میکنن، با اینکه خب اگر منشأشون این فعالیت ها این حرکت ها مثلا سنگ یا هم مثلا به نبات بودن حالا ادراک پیدا میکنه میاد
توضیح دارن. اینو بر اساس عشق به مبدع توضیح میدن، یعنی اینایی که دور شدن میخوان به مبدعشون برگردن.
اینا خودشونن، رابطه خودشون با مبدع، مبدع با اینا چجوری تعامل میکنه که اینا این بستر رو پیدا میکنه؟ یعنی به هر حال
یعنی چی من متوجه نمیشم؟
یعنی عشق به مبدع از طرف پایین هست ولی
خداوند افاظه وجودی داره به اینها،
افاظه شده دیگه، یه بستری فراهم شده،
قطع نمیشه دیگه، افاظه هم یه مرتب هست، درسته؟ همجور ادامه داره این افاظه، این وجودی که دور شده از حق تعالی حالا میخواد نزدیک بشه به حق تعالی.
صد این روند افاظه رو ظهور بدونیم، بگیم ظهور پیدا کرده، همین حواله همه صفات
پیدا کرده، این امر ظاهر شده دوباره میخواد به کمون برگرده به خاطر عشق جبلی که خداوند بهش داده به طرف مبدا، به طرف اصل خودش.
باز منشأ صفاتیه که در ذات حق تعالی هست که اینا شروع میکنن دوباره
صفت معیده، مثلا اعاده کننده و معید و امثال این هاست، اول مبدع اول معید.